تهران ایران.
The 14th International Radio
Festival.
فرصت اینترنشنال فستیوال دست راست. 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. دوم تا 4th اردیبهشت ماه. تهران مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ساعت 14 رو از پخش رادیو تهران خدمت شما اعلام میکنم و از شما دعوت میکنم که تا ساعت 22:10 شب در بخش دوم با من و همکارانم باشید. در ابتدای این بخش مرورگر 13:32.
مرورگر 13:32.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اینجا رادیو تهران صدای پایتخته. و شما شنونده برنامه مرورگر 13:32. مرورگر 13:32 مجله علمی اقتصادی رادیو تهران. مرورگر 13:32 شنبه تا سه شنبه ساعت 14 تا 14:30 دقیقه. ساعت 14:03 است.
نبض بازار.
خب در بخش نبض بازار طبق معمول گفتگو میکنم با جناب آقای محمد ولی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما های خزه همچین شنوندگان خوب برنامه نبض بازار. در خدمت شما هستم با اخبار بازار طلا و سکه.
در خدمتتونیم. بفرمایید.
هر اونس جهانی طلا 1278 دلار.
بله.
هر اونس نقره 15.50 دلار. هر اونس پلاتین 905 و هر اونس پالادیوم 1427 دلار. و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,890,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 436,000 تومان.
بله.
و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,720,000 تومان، سکه امامی 4,850,000 تومان، نیم سکه 2,660,000 تومان ربع سکه 1,680,000 تومان و آقای خضرایی سکه های گرمی 950,000 تومان.
بله بله،
این بود اخبار بازار طلا. من در خدمت شما.
به نظر میاد جناب آقای محمد ولی اون روند کاهشی قیمت سکه باز رو به افزایشه.
بله بله بله, بله. من نوکر ماست هم خدمت شما اعلام بکنم که اگه به آمار نگاه میکنیم نسبت به چند روز گذشته یه مقداری افزایشی هست که
بله.
بر صورت باز هم ما توصیه میکنیم تو این گونه بازارها بیشتر باید مراقبت کنیم از سرمایه های خودمون. من در خدمت شما.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم، موفق باشی تا فردا.
خدا حافظ شما باشه انشالله. خدا.
خیر دوستان عزیز، مرورگر 1332 رو میشنوید از رادیو تهران صدای پایتخت در یک هوای بارانی در تهران. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید قیمت بعضی از کالاهای این چند روزه افزایش پیدا کرده، من جمله برنج. اجازه بفرمایید که در همین زمینه در بخش گفتگوی ویژه گفتگوی بکنیم با جناب آقای شایق، دبیر محترم انجمن برنج ایران.
گفتگوی ویژه.
جناب آقای شایق، دبیر محترم انجمن برنج ایران، سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. یکم بلندتر صحبت بفرمایید، ممنون میشیم.
صدای شما هم خیلی ضعیفه.
صدای بنده هم ضعیف هست. خب پس من از همکار صدا بردارم جناب فیزی محبت کنید صدا رو تقویت کنید. آقای شایق عزیز،
جانب.
علت گران شدن برنج در یکی دو هفته اخیر چیه؟
ببینید، اولا اینکه میگیم گران شده برنج، بیایم تفکیک کنیم. مراکز عرضه بزرگ مثل تهران، شیراز، مشهد، تبریز رو و مراکز تولید مثل مازندران و گیلان.
بله.
در مازندران و گیلان قیمت اونقدر بالا نرفته و اون رشدی هم که داره طبیعی. اینو بارها و بارها خب هممون گفتیم و میدونیم. ما در مرداد ما وقتی برنج رو برداشت میکنیم، خب مقدار زیادی برنج میاد به بازار، عرضه زیاد میشه، تقاضا ثابته. بنابراین قیمت با یه شوکی میاد پایین.
دروح.
ما شهریور رو که رد میکنیم دیگه برنج روی زمین نیست، بنابراین تولیدی نیست، عرضه ای نیست، ولی تقاضا کماکان ادامه داره.
درست.
بنابراین کم کم قیمت برنج شروع میکنه به بالا رفتن که خیلی طبیعی و این ادامه داره تا وقتی که میرسیم به بعد از عید بهار و بعد یواش یواش میرسیم به اواخر تیر و مرداد که پیک گرونی برنج در طول اون ساله.
درست.
یعنی در یک سال گرونترین موقع اوایل مرداده که برنج هنوز به بازار نیومده و ارزونترین موقعش هم اواخر مرداد، اواخر شهریوره که برنج جدید به بازار اومده، بنابراین قیمت ها میفته.
خب.
اما موضوع مهمتر از همه اینها این است که چرا تفاوت قیمت برنج در تهران، شهرهای بزرگ دیگه و مراکز تولید اینقدر اختلافش فاحشه. یعنی واقعا غیر قابل باوره.
بلد.
الان در مازندران و گیلان خیلی طبیعی است قیمت برنج با توجه به این قضایه که عرض کردم.
الان ببخشید آقای شایق، در مازندران و گیلان قیمت برنج در حال حاضر کیلو چنده؟
ببینید الان گرونترین، بهترین، مرغوبترین برنج شمال که دو علکه هم هست به قول شمالی ها، یعنی حد اکثر 2-3% خورده بیشتر نداره، این دیگه نهایتاً 15-15.5 حد اکثر قیمتیست که داره
در گیلان و مازندران.
گیلان و مازندران و مراکز تولید گلستان هم همینطور.
گلستان.
حالا شما بیایید برید فروشگاه های تهران و ببینید اصلا سنخیتی نداره قیمت با اون چه که در مراکز تولید هست. یه چیز دیگر هم فراموش نکنیم، تمام اقلام و خوراکی قیمتش خیلی خیلی جهشی رفته بالا.
متاسفانه
اونی که طبیعی تر از بقیه قیمتش رشد پیدا کرده همین برنج. یعنی شما در شهریور 1397 بهترین برنج رو در شمال می‌خریدید 11000 تومان، در اول اسفند هم همین قیمت بود، یعنی از یک کمی شاید گرانتر شده بود. بنابراین برنج اونقدر غیر طبیعی قیمتش نرفته بالا. ما انشالله اگر که به مرداد ما رسیدیم، به خصوص اینکه با این اتفاقاتی که افتاده هممون تصورمون اینه که تولید برنج بیشتر خواهد شد، انشالله که قیمتش برمیگرده پایین. و فقط خواهش این است که قیمت
آقای شاید حالا ببینید با انشالله و اما و اگر بالاخره یه مقدار ما شنوندگانمون،
شما در 25 اسفند هیچ فکر میکردید یه همچین سیل عظیم و وحشتناکی بیاد؟ نه
خب اون یه بحث
دیگه رو نمیشه پیش بینی کرد. این که من میگم انشالله به این معناست که الان وضع ما خوبه، یعنی ما برای اولین بار در طول چند سال گذشته در اواخر اسفند و اوایل فروردین سرمای بهاری که خزانه های برنج رو از بین ببره یا خسارت بزنه نداشتیم. یعنی خزانه ها خیلی طبیعی رشدشون رو دارن میکنن و آب هم خوبه، آب زیرزمینی هم خوبه. حتی اون 14 استانی که گفته شده بود برنج نکارن امسال برگشتن به جای قبلی خودشون، یعنی به سطح کشت سال 93 و 94. و ما یقینا سطح کشت برنجمون در سال 1398 همون 620,000 هکتاری خواهد بود که سال قبل داشتیم.
خب آقای شایخ عزیز دو تا مطلب. اولا برنج الان تهران قیمتش چنده؟
والا ببینید اگر این قیمت رو من بخوام یه عددی بگم، این حق ایجاد میکنه برای اون گران فروش، چون این قیمت طبیعی نیست، نرمال نیست.
خب به هر حال الان 22 تومن 23 تومنه، من میگم شما نگین.
خیلی خوب.
خب این قیمت اصلا منطقی نیست.
اصلا منطقی نیست. ببینید من یه مسئله رو الان چند سال دارم میگم، به شما هم دارم میگم، شما هم توجه نخواهید کرد. نظارتی نیست بر عرضه برنج.
ما اینجا یک سازمان اطلاع رسانیم، قرار نیست که ما کاری انجام بدیم.
منظور اینه که من از شما دلم میخواد حداقل شما هم به عنوان یه اطلاع رسان یه دلسوزی هم در کنارش داشته باشید.
100%
به سازمانهای نظارتی هم هشدار بدید که چرا شما 3-4 سالید که قیمت ها رو کنترل نمی کنید و فراموش کردید، ول کردید اصلا این قضیه رو.
خب البته ما همیشه صحبتمون این هست که اون به هر حال جاهایی که باید نظارت بکنن نظارتشون دقیق باشه، قاعدتا باید این کار انجام بشه. در مورد قیمت‌ها حالا شما می‌فرمایید نظارتی نیست، اما خب اتاق اصنافی هم که صحبتی نمی‌کنه، میگه ما مامورانمون بازرسانمون در حال نظارت هستن.
شما پاشید برید شمال، پاشید برید شمال و برنج بخرید، بعد بیایید تهران ببینید این برنج رو مقایسه کنید با اونی که در تهران می‌خرید. اولا ناخالصی داره، ثانیا خوردهش بالاتره، ثالثا قیمتش نزدیک 40-50% بیشتر از اونیست که در شما خریدید. پس نظارت نیست که در تهران این اتفاق داره میفته.
مطلب دوم آقای شایق، شما اشاره فرمودید که ما امسال انشالله که کشت برنجمون بسیار خوب هست، اما بعضی از متخصصین کشاورزی معتقدند این سیلی که حالا در شمال اومده در گلستان و به هر حال بعضی از مناطق شمالی و حالا در غرب کشور باعث شده که اصلا خاک حاصلخیز از بین بره و ما احتمالا امسال در کشاورزی با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم بود.
در کشاورزی بله، ولی در برنج خیر. اولا ببینید عمده کشت برنج در مازندران است و گیلان، یعنی از این 620,000 هکتار نزدیک 500,000 هکتارش فقط در مازندران و گیلانه. و خوشبختانه ما در مازندران و گیلان سیلی نداشتیم.
سیلی نداشتیم.
حتی در گلستان هم من عرض کنم خدمتتون، در گلستان هم این سیل در آقلا و گومیشان بود که شرق استان گلستانه، در حالی که مناطق برنجخیز استان گلستان در غرب استانه، یعنی در کردوی، در علی‌آباد، در فاضل‌آباد و در اونجا. بنابراین به برنجکاری های ما لطمه وارد نشده. و این را عرض کنم که متاسفانه یکی از آقایونی که ادعای تخصص داشت و نماینده یکی از شهرهای برنج خیزه به یکی از خبرنگارها گفته بود که شالیزارهای ما از بین رفت. ما اصلا فروردین شالیزار داشتیم که از بین بره.
درست.
من به عنوان جوک سال این رو پذیرفتم از این آقای نماینده مجلس.
خب به هر حال آقای شایخ، من نتیجه میگیرم از صحبت‌های شما که نظارت دقیق نیست و به هر حال شما به عنوان دبیر انجمن برنج ایران هم از این موضوع گله‌مند هستید و به هر حال امیدواریم که با تذکراتی که شما میدید، ما میدیم، مسئولین دیگر میدن، این نظارت‌ها کامل انجام بشه. و واقعاً به خصوص در ماه مبارک رمضان، من خیلی جالبه برام که در شاید همه جای دنیا در ماه مبارک رمضان قیمت‌ها میاد پایین بدن این که مردم بیشتر بتونن استفاده بکنن از اقلام، ولی توی ایران متاسفانه اینطور نیست. حالا چرا اونو دیگه نمیدونیم، یه مقدار شاید خود مردم مقصرن.
دقیقا این واقعیت متاسفانه.
بله یعنی
موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای شایق عزیز، ان شاءالله که موفق باشید. خدا
نگهدار. ممنون از دوستتون. خدا حافظ شما.
خب عصرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان با مرورگر 1332 در خدمتون هستیم و اما در این بخش گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر تهرانی که قبلا هم با ایشون صحبت کردیم هفته گذشته در مورد مسئله آبزیان و اینکه به هر حال مارهایی که در مناطق سیل زده اومدن بیرون از رانه هاشون و ایجاد مشکلاتی کردن.
ویترین
آقای دکتر تهرانی سلام، از شما بخیر. یادآور کنم آقای دکتر تهرانی مسئول محترم گروه خزندگان و دوزیستان دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست هستن. بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز برنامه‌تون، بسیار تشکر میکنم از این فرصتی که به بنده داده، در خدمت هستم اگه سوالی هست.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر. یکم بلندتر صحبت بفرمایید، صدای شما رو بهتر دریافت میکنیم. آقای دکتر تهرانی هفته پیش هم در خدمتتون بودیم و مسائلی مربوط به این خروج مارها و به هر حال به نوعی در مورد آبزیان که ما صحبت میکنیم به علت سیلی که اومده به ویژه در مناطق شمالی کشور، در این زمینه بیشتر برای ما توضیح بدید. چرا اینکه این اصلا امر به نوعی باعث وحشت مردم شده و ایجاد مشکلات عدیده‌ای کرده برای مردم و از طرفی اصلا خیلی ها مبادرت میکنن به کشتن این مارها، حالا اگر سمی هستن و یا به قول شما که به خصوص فرمودین مارهای آبی در شمال هستن، نمونهای کمتری هست که سمی باشن و اگر آزاری بهشون نرسونی مشکلی ایجاد نمیکنن، اما خب مردم به هر حال هراس دارن و تعداد زیاد از این مارها رو میکشن و حتی من شنیدم که پول میدن که مارها رو براشون بکشن، اونایی که به هر حال نزدیک خونه هاشون هست و مشکلاتی براشون پیش اومده. در این زمینه برامون توضیح بدید که اصلا آیا کشتن این مارها درست هست یا درست نیست و چه باید کرد؟
هر شبت که خدمت رو من جلسه قبلم خدمت عزیزان عرض کردم. ببینید من یه توضیح بدم، ما حدودن برابرده که میشه حدود 85 گونه مار در ایران شرمسایت شده و رکورد شده. از این حدود 30% فقط سمی هستن.
بله.
شاید حدود 2/3 این ها مارهایی که ما توی در واقع ایران میبینه غیر سمی هستن. ولی چیزی که مهمه همه که شما فرمودید، ترس و استرس ناشی از دیدن مارها به هر حال انسان ها به این صورت هست که باعث مرگ در واقع ترس مردم میشه.
بله.
و یه نکته جالبه تو آماری که هستش میدن، بیش از 90% مرگ های ناشی از مارگزدگی نه به خاطر اون سم ماری هست که وارد بدن میشه،
بلکه
ترس و استرس هست. بله. که مارگزدگی همراه میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بیشتر باید اون آرامش لازم رو به مردم داد که اگه مورد با ماری مواجه میشن یا اگه مار مواجه نمیشن، اون تمهیداتی که من تاکید کردم در جلسه قبلی باید پیشگیری کنن. ببینید جایی که سیل اومده طبیعتا همونجوری که مردم خانه‌های خودشونو و مسکن خودشونو از دست دادن، این مارها هم به دلیل اینکه زیستگاه و بوم خودشونو از دست دادن در واقع پراکنده شدن و این طرف اون طرف میرن و سرگردان شدن. در حال ما تمهیدات ایمنی خودمون باید رعایت کنیم. این جایی که مشکوکه و فکر میکنیم که اونجا مار وجود داره، جایی که گل هست، جایی که سوراخ هست، جایی که سنگی هست، احساس میکنیم که اونجا ممکنه آشیانه در واقع یه حیوانی باشه، حالا مار باشه، موش باشه یا هر جانور دیگه، بنابراین ما دستکش باید استفاده کنیم، چکمه‌های بلند ساقه‌دار باشه که معمولا اینها اگه افراد تو منطقه دارن به در واقع بررسی می‌پردازن یا دنبال مسئله پاکسازی هستن، حتما باید اینا رو رعایت کنه، جایی که احساس میکنه که وجود داره یا در واقع مورد خاصی رو دیدن، یا مثلا چون باید توجه می‌کنه که مثلا خوراک مارها بیشتر موش هست، جایی که مثلا موش می‌بینن یا حیوان دیگه، احتمالاً غذایی هست که حیوان ممکنه در واقع شکارچی اون حیوانات هم اونجا وجود داشته باشه. بنابراین باید چوب‌های بلندی که در دست می‌گیرن قبل اینکه منطقه رو وارد بشن در واقع بررسی کنن، تجسس کنن، اگر به حیوان برخورد کنن، اگر از جمله ماری برخورد بکنن، خیلی آروم ند در واقع اونو بکشن، چون میدونی کشتن این حیوانات ممکنه که حالا در یکی دوتاش برای مردم حالا بگم مشکلی نداره بکشن، ولی فکر میکنید که ما مار هم بیاد به اون چرخه زیستی طبیعت از هر بین از طبیعت مثلا جاهای کفش، در واقع خود اینها هم یک آسیبی به طبیعت میرسونه. مارها جزء مهمترین کنترل کننده آفات کشاورزی برای ما هستن، مثلا جوندگا و موشا. خود حذف اینها از طبیعت و اون منطقه در واقع زیستگاه اینها خودش مسائل دیگری میاره. که مثلا جلسه پیش هم صحبت کردن استفاده از سموم، ما پیش در واقع تجویز نمی کنه، خود سموم هم اثرات زیست محیطی داره که حالا ناشناخته ممکنه خود اینها هم برای جانوران دیگه هم برای خود مارها و طبیعت اون منطقه هستش دو طور آسیب برسونه. برخلاف اقدامات امنیتی که حالا هم خود هلال احمر در جریان بیشتر دوستان این کار میکنه و هم آتش نشانی، مسائلی که تجربه دارن تو این سالها کار کردن، اینها میتونه در اختیار مردم بذارن. اگر احیانا خدای نکرده شخص دچار مارگردگی شد، باز هم باید با آرامش با تنی اون موارد احتیاطی که هستش از زمانی که در واقع فرد دچار مارگردگی میشه تا زمانی که اینو به اولی مرکز بهداشتی درمانی برسونه، باید این نکته رعایت کرده. خود استرسی که در افراد ایجاد میشه، یعنی فرض کنید که این نفر مار بگیره، اگر فردی دچار مارگردگی بشه و همون لحظه دچار در واقع شروع کنه به دویدن و فرار کردن، خود این افزایش فعالیت بدن از نظر فیزیولوژی خب جریان خون بالاتر میبره و این باعث میشه فهمی که در داخل بدن
زودتر اثر
بزنه، سریعتر برسه و اثر خودشو سریعتر ظاهر بکنه. بنابراین یه سری اقدامات من فکر کنم پیشگیرانه هستش که باید به مردم آموزش داده بشه.
چی باید به مردم آموزش بده آقای دکتر تهرانی عزیز؟ آیا همکاران شما در سازمان حفاظت محیط زیست به مناطق شمالی رفتن که مردم رو آموزش بدن یا دیگر مسئولین زیر ابر؟
برای من فکر کنم اقدامات حالا اطلاعات ما نظر اطلاعاتی که تو سازمان میتونه اینا رو چه نظر اطلاعات کلی هست، دفتر آموزش سازمان اطلاعات قبلا هم در اختیار حالا ادارات کل باشه، همکاری نمیکنه در سراسر کشور هستن، این روزها همکاری لازم میتونه سر کشور انجام میده، و یا دوستانی که در مناطق مختلف هستن از نظر اجرایی دارن کار میکنن، مثلا دوستانی که توی بخش ستاد بحران هستن به مناطق اینا با کمک هم دیگه و بیشتر خود مردم هستن که در کنار هم دیگه، من فکر می‌کنم مجموعه اینها و اطلاع رسانی به مردم و اینکه اگه مورد خاصی هست حتما با شماره تلفن 1540 سازمان محیط زیست و مجموعه که همکارم در سطح استان هستن هماهنگی لازم داشته باشن. ما مارها رو پراکندگیش اینا من خدمتتون بگم، ما در تمام کشور در واقع فراوانی مارها رو به این صورت نداریم، در بعضی مناطق مثل در واقع مناطق شمالی یه سری گونه‌های خاص داریم، یه سری گونه هستیم، بنابراین هر منطقه با منطقه دیگه فرق داره، نمیتونیم یه توسعه کلی داشته باشیم برای همه منطقه، بر حسب مورد و منطقه اینها با همدیگه نظر حالا جمعیتی و زیستگاهی تفاوت خاصی دارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر تهرانی عزیز، موفق باشید، سپاسگزارم.
متشکرم از لطفتون، سلامت باشه، خدا نگهدار.
خب دقایق پایانی برنامه امروز اختصاص میدم به گفتگو با هم ارجمندم جناب آقای حاجی وند. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
آقای خزایی من از سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبم در استان فرمانبر، شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سپاسگزارم. آقای حاجی وند، قبل از اینکه حالا شما خبرها رو بفرمایید، چون ما در مورد گرانی برنج صحبت کردیم با دبیر انجمن برنج ایران، من موردی رو برای دوستان تعریف کردم و خب قرار شد که اصلا اینجا مطرح کنم. خود من رطب رو، خرما رو در فکر میکنم حوالی مثلا بهمن و اسفند ماه کیلوی 8500 تومان خریداری کردم از میدون تربار نزدیک منزلمون، که خب آقایی هم هست اونجا فقط خرما میفروشه، بسیار هم آدم منصفیست. دقیقا هفته پیش من روز دوشنبه رفتم و همون خرما رو خریدم، رطب رو، کیلوی 26000 تومان، یعنی از 8500 تومان به 26000 تومان بیش از سه برابر شده بود. روز پنجشنبه بنا به دلیلی خواستم باز همون خرما رو بخرم، شده بود 31,500 تومان، یعنی به فاصله دو روز، سه شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه، همون خرما شده بود 31,500 تومان. و وقتی که من پرسیدم گفتش آقا اصلا معلومه خود من شرمنده مشتری ها هستم، بدن این که ساعت به ساعت داره خرما گرون میشه و به خاطر ماه رمضان هست و ما ببینیم واقعا در ماه مبارک رمضان که مردم به هر حال به دلیل اینکه روزه میگیرن نیاز دارن که خرمای بیشتری مصرف بکنن، چرا ما در مملکتمون اینطوری هست که در ماه رمضان برخلاف خیلی از جاهای قیمت ها میاد پایین، قیمت های این گونه اقلام میره بالا و الان نمیدونم امروز شاید قیمت روی 35 6 تومن باشه، نمیدونم. به هر حال من خواستم این مطلب رو یادآوری بکنم و اینکه حالا دوست عزیزمون آقای شایق هم گفتن که دستگاه نظارتی اونطور که باید و شاید نظارت نمی‌کنن بر قیمت‌ها و همین باعث میشه قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. به هر حال نمیدونم آیا شما در این زمینه هم اطلاعی دارید و یا احتمالاً در روزهای بعد اطلاعی کسب کنید که مثلا مسئله خرما که یکی از موارد عمده هست چرا اینقدر گران میشه. من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم هم که شما اشاره کردید فکر کنم یه مقدار نظارت سختگیرانه ای باید تو این زمینه داشته باشیم، چون که مثلا تو بازار پیاز هم ما این موضوع رو میبینیم. اتفاقا رئیس نظام سیاسی کشاورزی کشور گفته که پیازی که این روزها مردم دارن از مغازه هلوش 15,000 تومان میخرن،
بله،
یه مش دلال چندی پیش اومده که 1,500 تومان خریداری کردن از کشاورزان.
عجب.
بالاخره این بخش نظارتی که باید داشته باشیم تو این زمینه متاسفانه پاش میلنگه. خرما که هیچ، احتمالاً مرغ هم در استانه ما
هست. من خودم پیاز خریدم آقای حاجی وند، خود من پیاز پنجشنبه خریدم 8700 تومان در میدون تربار، پیاز خیلی خوبی هم نبود.
بله آقای قضایی، من 2 کیلو پیاز خریدم، پیاز متوسط 8 دونه 20000 تومان.
بله بله.
یا یه چرکه انداختم دونه 2500 تومان پیاز خریدم.
عجب. خب حالا شما خبراتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم ان شاءالله که اوضاع احوال یه مقدار درست بشه. اگر موافق باشید اظهار نظری سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران کردن، به اون بپردازیم. گفتن کشورمون 12 کشور تولید کننده کفش در دنیا هستش و گفتن ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران داریم و به هر حال می‌تونیم برندهای معروف دنیا از جمله چینی‌ها رو با سرمایه‌گذاری که می‌تونیم جذب کنیم زمین‌گیر کنیم. ما ایرانی‌ها، ما مردم قول می‌دیم کفش ایرانی بپوشیم، دولت هم حمایت کنه، کفش مرغوب هم تولید کنند و ایشالله تولید کنند که رتبمون در دنیا بهتر و بهتر شد.
بله. خبر بعدی؟
بله، مؤسسات فروشی و اتومبیلی کرای تهران گفتن که ما 60% از مشتریان خودمون رو از دست دادیم. خب به هر حال شاید بخشش مربوط بشه به تاکسی‌های اینترنتی. و نکته جالبی گفتن از سال 92 تا به امروز، یعنی 6 سالی که هیچ افزایش نرخی رو در کرایه ها نداشتیم، که به هر حال یه مقدار فکر می‌کنم بعید به نظر می‌رسه 6 سال گذشته ما
بله.
حالا از ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارمندان بگید که بر اساس اون حداقل حقوقی که کارمندان عزیز از امسال دریافت می‌کنن رو روش 1,500,000 تومان برای هر ماه هست. ببینید که ابلاغیه دیگه‌ای رو داشته دولت مبنی بر این که حقوق تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری قرار هست 18% در سال 98 افزوده بشه.
بسیار خوب.
از سود تمام عدالت میگه آقای خضرایی که کسایی که سال گذشته سود تمام عدالتشون رو گرفتن که هیچ، امسال کسایی که پارسال سودشون رو نگرفتن تا آخر این هفته قرار بر اعلامی که سازمان خودسازی کردن منتظر بمونن. سود تمام عدالت به شماره شبایی که در سامانه تمام عدالت وارد کردن واریز خواهد شد.
انشالله انشالله. خبر بعدی رو بفرمایید.
به بازار خودرو سری بزنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتن تقاضایی که در بازار وجود داره در حال حاضر از طرف برخی از دلال‌ها هست، نقدینگی خوبی رو به دست گرفتن، چندی خودرو دارن خرید و فروش میکنن و حتی که بخوان دارن به هر حال در بازار خودرو جولان میدن و به اصطلاح ویراج میدن. و خب امیدواریم که مجلسی ها در کنار وزارت صنعت یه نظارت خوبی هم برای سر و سامون دادن بازار خودرو حال داشته باشه.
یک خبر دیگه هم بفرمایید برای ما.
بله، از آزاد شدن صادرات سیب و پرتقال بگیم که وزیر صنعت معدن و تجارت مکاتبه کرده با رئیس کل گمرک و گفتن که این دو قلم میوه باید آزاد بشه. گفتن به دلیل اینکه فصل فراموش شدن این دو به هر حال میوه هستش. امیدواری که این آزاد شدن صادرات بهونه نشه برای اینکه گرونی رو در سیب و پرتقال بگیریم.
ان شاء الله. خیلی خیلی متشکرم جناب حاجی بند عزیز، سپاسگزارم. امروز هم از صحبت های شما بهره بردیم، ان شاء الله روزهای بعدم در خدمتتون خواهیم بود. خب دوستان و شنوندگان خوب برنامه مرورگر 1332، فرصت ما هم به پایان رسید. تا مجال دیگر، خدا نگهدار، روز خوش.
جوینا خوب سلامتی، گفتی شروع هر رفاقتی، جوین با خوب بار ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید با